کشورهای اروپایی که وابستگی شدید دارن حالا به انرژی روسیه، فکر میکنید پیرو تحریم‌هایی که آمریکا و انگلیس انجام داد اونها هم همین کار رو انجام بدن؟
اونها ممکنه یه مقدار اعتراض به قضیه ممنوعیت داشته باشن، ولی انتظار دارن کشورهایی که مثل آمریکا و انگلیس ممنوع کردن به حمایت اینها برای تأمین نیاز انرژیشون اقدام کنه. مسلما گاز رو به راحتی نمیشه الان جایگزین کرد. حالا نفت میتونه از طریق همین محموله آزاد یا ظرفیت مازاد انجام بشه یا از ذخایر استراتژیک استفاده کنه، ولی گاز موضوع خاصی است.
درست. آقای دکتر فکر کن آینده چجوری بشه؟ یعنی مثلا اگر بحران خیلی سریع فروکش کنه، فکر کنید تحریم ها سریع لغو میشه و عرضم به حضورتون که یا نه کشورهای غربی همچنان تحریم ها رو اعمال میکنن؟
این رو مطمئنم که تحریم ها برداشته خواهد شد اگر این تکلیف بشه، و نمیتونه دنیا تصوری رو داشته باشه که یک چنین چیزی در میان مدت و بلند مدت بخواد وجود داشته باشه.
اثرات این تحریم های نفتی روسیه بر منطقه خاورمیانه رو چطور میبینید؟
از نظر بحث خاورمیانه سرمایه‌گذاری در این کشورها صورت خواهد گرفت.
درست. آقای دکتر مثلا این کشور حوزه خلیج فارس از این شرایط استفاده اقتصادی بهتری نمیتونن ببرن؟ حالا تولید بیشتری داشته باشن و به یک نوعی بخوان بازارهای اروپایی رو به یک نوعی تامین کنن و درآمد اقتصادی بیشتری داشته باشن؟
در خصوص نفت رو شاید بشه چنین کاری کرد، ولی سرمایه گذاریشون معمولا اشباه شده، از ذخایرشون و میادینشون کش شدن و حداکثر بهره برداری رو داشتن. شاید عربستان بتونه.
خب 3610 شماره پیامکمونه، شما هم اگر نظر داشتید حتما به همون اعلام کنید. اما در حالی که منابع خبری رژیم صهیونیستی از وقوع چند انفجار مهیب در برخی مناطق سرزمین اشغالی خبر دادن، رئیس جمهور اسرائیل قرار مهمان اردوغان باشه. مردم ترکیه دیروز با به آتش کشیدن پرچم این رژیم به استقبال این سفر رفتن. گزارشی بشنویم از پشت پرده روابط ترکیه و رژیم اشغالگر اسرائیل.
مقامات ترکیه هر از گاهی به مناسبتی اظهارات ضد صهیونیستی را مطرح می‌کنند. پاسخ این سوال که این اظهارات چقدر واقعی یا صرفاً شعار بوده را نتایج تحقیق مرکز تحقیقات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی وابسته به دانشگاه تل آویو داده و از پشت پرده و آن روی سکه سیاست دولت مردان آنکارا پرده برداشته. چند گزاره از این تحقیقات. وقتی سربازان رژیم صهیونیستی در سال 2010 10 شهروند و فعال حقوق بشری ترکیه را در کشتی ماوی مرمره کشتند، فکر تجدید روابط آنکارا تل آویو به مخیله هیچ کس خطور نمی کرد. اما با وجود شکراب شدن روابط سیاسی رژیم صهیونیستی و ترکیه در همان دوره، تجارت متقابل آنها نه تنها خراب نشد بلکه رونق هم یافت.
در سال 2010 دو سوم تجارت متقابل از ترکیه به رژیم صهیونیستی بوده است و در سال 2019 نیم میلیون گردشگر اسرائیلی از ترکیه بازدید کردند.
در دوره ای هم که رئیس جمهور ترکیه در داووس با اعتراض به شیمون پرز حمایتش از فلسطینیان رو به مردم ترکیه و دیگر کشورها نشون داد، اهمیت و ضرورت روابط با اسرائیل از نظر ترکا نه تنها کمتر نشد بلکه بیشتر هم شد. خرید پهباد از رژیم صهیونیستی تنها یکی از قراردادهای این دوره روابط ترکیه با اسرائیل بود.
کدوسته مسجد اقصای.
نمونه دیگر مواضع ترکیه در قبال رژیم اشغالگر که مرکز تحقیقات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به اون اشاره میکنه، اعتراض ترکیه به انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی در سال 2018 است. ترکیه در این اعتراض سفیرش از تل آویو رو فرا میخونه، اما در فاصله کوتاهی رجب طیب اردوغان در سخنانی هرچند اعلام میکنه که بیت المقدس خط قرمز اوست،
مسلمانان قرمزی چیزگیست،
اما بر علاقمندیش به بهبود روابط با اسرائیل تاکید میکنه. از طرفی هم درست همزمان با تبادل سفرا میان آنکارا و تل آویو، تجاوز هوایی اسرائیل به غزه در ماه مه آغاز میشه. در دوره دیگری اردوغان سلسله پیام‌های خصمانه به اسرائیل ارسال می‌کنه، اما بعد از چند هفته در ماه ژوئن 2021 اولین مکالمه تلفنی میان اردوغان و رئیس رژیم صهیونیستی انجام میشه و ترکیه برای اولین بار طی یک دهه اخیر یک وابسته فرهنگی به تل آویو اعزام می‌کنه. رمزی چتین، کارشناس ارشد روابط خارجی ترکیه:
İsrail'le Türkiye'den daha fazla derinli ilişkileri sahip olduğunda...
Az inki Türkiye ba İsrail ravabet amiqi daran şakki nist ama in irtibatat bişter ba mahvikari u dar khafa surat migirad. Tebqe netijeye tahqiqat merkez amniyet dakhili rejim sahyonisti, ağazger taqviyat ravabet hamvare Türkiye bude va tarafi ke naz mikard va şurut migozasht İsrail bude ast. Dar bakhshi az in tahqiq amade ast.
تل آویو برای احیای روابط با آنکارا شرط داد که طرف مقابل فعالان جنبش حماس را از خاک ترکیه اخراج و تماس با این جنبش را قطع کند. هرچند مقامات ترکیه به طور رسمی موضع خود را در قبال این شرط اسرائیل اعلام نکردند، اما همزمان با تبادل سفرا صالح العروری از رهبران ارشد حماس از ترکیه خارج و در سال 2012 در سوریه مستقر شد.
هرچند مقامات ترکیه به طور رسمی موضع خود را در قبال این شرط اسرائیل اعلام نکردند، اما همزمان با تبادل سفرا صالح العروری از رهبران ارشد حماس از ترکیه خارج و در سال 2012 در سوریه مستقر شد.
این رفتارهای ترکیه فقط به سالهای اخیر ختم نشده، بلکه ترکیه اولین کشور اسلامی بوده که در سال 1948 این رژیم اشغالگر را به رسمیت شناخته.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی. روز بخیر، خداحافظ.
به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
این رعناست، طعمی که تکراری و معمولی نمیشه. این رعناست، یه طعم حقیقی. این رعناست، یه طعم خاطر انگیز. این رعناست، یه چاشنی خالص و همیشه تموم. لازم نیست زیاد فکر کنیم، سوسی که رعناست از طعمش پیداست.
از لحظه تولد تا لحظه های ناب کودکی، از لحظه پربار آموختن، از تجربه همنوایی با طبیعت. به عرض زندگی فکر کن. باز یخچال فریزر عریض و جدید دی پوینت.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
خوبی؟ ماشین بیمه است؟
بیمه است، اونم بهترینش با کف قیمت.
کف قیمت بیمه ماشین رو از کی گرفتی؟
از کی؟
از کی؟
از کی.com.
با از کی بیمه ماشین رو آنلاین به کف قیمت بخرید.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یارا؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجا. صبح بخیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برای نهار نگو وقت نداریم، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده با دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
با کردن و پوست کندن و خیسوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجا. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از اینها
تفاوت در دلپذیر بودن است.
قرص ماشین ظرفشویی هوم پلاس علاوه بر قدرت بالا در چربی زدایی، هیچ لکه ای روی ظرف باقی نمیذاره و ظرفا رو درخشان میکنه. مهمتر از همه، مانع از تشکیل رسوب و یا خوردگی در ماشین ظرفشویی میشه، که این یعنی محافظت از ماشین ظرفشویی و از ظروف. هوم پلاس، شروع داستان پاکیزگی.
تور کیش رو از کجا میشه گرفت؟
اگه میخوای قیمت همه آژانس‌های مسافرتی رو یکجا مقایسه کنی و گرون هم نخری، سفر مارکت.
تور مشهد رو هم میدونی از کجا بگیریم؟
اگه میخوای قیمت همه آژانس‌های مسافرتی رو یکجا مقایسه کنی و گرون هم نخری، سفر مارکت.
خرید آنلاین تور به هر جایی که دلت میخواد، سفر مارکت. راستی برای سفر نوروزت از همین حالا به فکر باش.
چیکار کرده؟
موهاتو چیکار کردی؟ چقدر تغییر کردی؟
این یه رازه. سلام. خب میدونم آرزوی همتون داشتن موی نرم بدون وز، صاف و درخشانه، و یه راهی که برای محافظت و آبرسانی هم باشه.
مگه میشه؟
درسته، این همون رازه. افشان یه موی همکاری آمارانت با 5 استاره مورینگا، آرگان، آلوورا، بادام شیرین و آووکادو متفاوت بودن رو به شما توی هر جمعی میده.
چطوری؟
افشان یه موی همکاری آمارانت مناسب برای همه موها، یه نرم کننده فوق‌العاده برای استفاده استفاده بعد از حمامه که بدون نیاز به آب کشی موی نرم بدون وز صاف و درخشان بهتون میده. تازه موی شما رو در برابر حرارت و آلودگی محافظت میکنه.
از کجا بخریم؟
خیلی راحت. عدد یک رو به شماره 1644 پیام کنید تا نرم کننده فوق‌العاده آمارانت برای شما ارسال بشه. آمارانت، یک راز زیبا.
امشب گذشت و ما بازم ضرر کردیم. کی تموم میشه این کرونا؟
چه ربطی به کرونا داره؟
تو چطور اینقدر فروشتو بردی بالا؟
چون فروشمو تضمین کرده بودن.
با چی؟
با تضمین چی؟ 9414 رو بدون پیش شماره و رایگان میگیری. هر سوالی داری از خود تضمین چی میپرسی. خودش بهت میگه چطوری فروشگاهت رو آنلاین و 24 ساعته کنی.
یعنی تو 24 ساعته فروش داری؟
معلومه.
چطوری؟
تو ویترین مجازی تضمین چی همه اجناس رو با مشخصات و عکس و قیمت میذاری. اونم لینک خرید و امکان ثبت سفارش و درگاه پرداخت رو میذاره واسه مشتری. فروش تو تضمین کن با فروش آنلاین از طریق تضمین چی.
حتما کلی درصد میگیره از فروشه.
شاید باورت نشه ولی 1% هم ازت نمیگیره.
فروشگاهتون رو آنلاین کنید با تضمین چی. تضمین چی کنار شما فروشندگان عزیز در فروش شبهای نوروزی. تماس رایگان با تضمین چی برای اطلاعات بیشتر از طریق شماره 9414.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران، سپاسگزاریم که ما رو میشنوید. در کنار من در استودیو آقای محمد حسین معتمد هاشمی حضور دارن، گوینده برنامه روی خط ورزش. سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما های همتی عزیز و شنوندگان محترم رادیو ایران. آرزو میکنم که همه شنوندگان عزیز صبح بسیار خوبی را آغاز کرده باشن.
انشالله.
و به هر حال سعادتی است که در آغاز این برنامه با شما هم گفتگو کنیم.
ممنونم. از لیگ قهرمانان اروپا چه خبر؟
بله، خب دیشب تیم های لیورپول و بایر مونیخ به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان صعود کردن. امشب هم بازی دور برگشت پیگیری خواهد شد. ضمن اینکه آقای همتی دیروز قرعه کشی جام حذفی فوتبال باشگاه کشور هم برگزار شد که حالا ما در برنامه امروز روی خط ورزش به طور تفصیلی با شنوندگان عزیز درباره این رویدادها صحبت خواهیم.
خیلی عالی، شنونده خواهم بود. پس روی خط ورزش تقدیم به شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران.
ورزش. سلام مجدد خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش در سرتاسر کشور عزیزمون ایران. آرزو می‌کنیم که صبح بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. امروز چهارشنبه، امروز شما شنوندگان عزیز هستیم تا ساعت 9 صبح با برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران و با شما شنوندگان محترم درباره رویدادهای گوناگون ورزشی صحبت خواهیم کرد. امروز آقای محسن کریمی صدا بردار برنامه ماست و آقای جواد فیاضی مثل همیشه تهیه کننده این برنامه.
انرژی صبحگاهی، انرژی مثبت، نشاط، ورزش، روی خط ورزش. هر روز 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir.
دیروز قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد و استقلال و پرسپولیس به هم نخوردند.
در بازی نخست مرحله 1/4 نهایی تیم دست دومی خلیج فارس ماهشهر میزبان مصر رفسنجانه. در بازی دوم استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان نساجی مازندرانه.
امیدوارم که بتونه تیم استقلال از این مرحله عبور کنه. من فکر می‌کنم بعد از اون دیگه بازیش خوب میشه تا فینال. و من پیشبینی یه دربی رو تو فینال میکنم.
بازی سوم هم در ورزشگاه آزادی برگزار میشه و در اون پرسپولیس میزبان آلومینیوم عراقه.
چون پرسپولیس تو خود زمین خوش داره بازی میکنه با تیم لیگ برتری خیلی بهتره. شما میدونید با قشقایی هم چند سال پیش بازی کرد با برانکو، تیم پرسپولیس باخت. با تیم لیگ دویی بود فکر کنم بازی کرد باختش. ولی تیمای لیگ یک و لیگ دوی همیشه سخت کوشترن تو جام حذفی.
در آخرین بازی مرحله 1/4 نهایی هم تیم‌های دست اولی مثل کرمان و خیبر خرم‌آباد در کرمان با هم رقابت می‌کنند. بازی‌های این مرحله در روزهای 20 و 21 فروردین برگزار میشه. بعد از قرعه‌کشی مرحله یک چهارم نهایی، قرعه‌کشی بازی‌های نیمه نهایی هم انجام شد. بر این اساس برنده بازی خلیج فارس ماهشهر مثل رفسنجان با برنده بازی آلومینیوم عراق و پرسپولیس و برنده بازی استقلال نساجی مازندران با برنده بازی مثل کرمان خیبر خرم‌آباد رقابت می‌کنند تا تیم‌های فینالیست مشخص بشن.
ما خب طبیعتاً باید بایستیم که این چهار بازی انجام بشه و بعد در صورت نیاز برای تعیین میزبان و میهمان دو بازی نیمه نهایی مجدداً بعداً قرعه کشی کنیم.
ورزشگاه محله برگزاری فینال مشخص شده؟
ورزشگاه محله برگزاری فینال باید ورزشگاه بی‌طرف نسبت به دو تیم باشه. ما تو دستور عمل که داریم 5 ورزشگاه انتخاب شده.
اگر پرسپولیس استقلال بیان فینال،
آزادی شرایط آزادی میتونه باشه برای اینکه هر دو تا تیم زینف هستن، اما اگر یه تیم بیادش به فینال برسه قاعدتاً استنوازی نمیتونه میزبان باشه.
خب در این بسته صوتی پیرامون رقابت جام حذفی فوتبال، آقای مجید نامجو مطلق و آقای فرشاد پیوس، دو ستاره سابق تیم‌های استقلال و پرسپولیس، درباره رقابت جام حذفی صحبت کردن. البته آقای نامجو مطلق سابقه بازی در پرسپولیس هم داره، ولی خب بیشتر به عنوان یک استقلالی او رو می‌شناسند. ضمن اینکه آقای سهیل مهدی هم صحبت کرد، مسئول محترم کمیته مسابقات سازمان لیگ، درباره برگزاری مراحل آینده رقابت جام حذفی با توجه به اینکه تیم‌های سپاهان و فولاد در رقابت‌های جام حذفی حضور ندارند، سازمان لیگ تصمیم گرفته که رقابت‌های جام حذفی فوتبال در زمانی انجام بشه که مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در جریانه و به همین علت قراره که روزهای 21 و 22 فروردین ماه سال 1401 مرحله یک چهارم نهایی انجام بشه و بلافاصله مرحله نیمه نهایی برگزار بشه تا قهرمان رقابت‌های جام حذفی شناخته بشه و مسیری سریع و آسان پیش روی قهرمان قرار خواهد گرفت برای شرکت در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا، البته به شرط صدور مجوز حرفه‌ای. درسته که احتمال رویارویی تیم‌های استقلال و پرسپولیس در مسابقه پایانی جام حذفی فوتبال وجود داره، اما قبل از این مسابقه احتمالی 26 اسفند ماه در آخرین پنجشنبه سال جدال سرخابی ها رو شاهد خواهیم بود در ورزشگاه با تماشاگر آزادی.
خبر خوب برای سرخابی ها حضور هوادارانشون پس از دو سال در شهرآورد پایتخت، دیداری که یکی از جذابیت های همیشگیش حضور هوادارانش بود. البته روی سهم تیم ها از سکوها اختلاف نظرهایی وجود داره.
ما میزبانیم اساساً باید 70-30 باشه دیگه.
در رابطه با تماشاگر، تا اونجایی که من خاطرم هست همیشه دربی 50-50 بوده. اگر حالا دستور عملی و یا توافقنامه جدیدی بیاد و به تصویب عرض کردن مالوتنی مقام شورای تامین استان هستش برسه، ما نهایتاً در خدمت هستیم.
اما بعد از این خبر سایر تیم‌ها هم مدعی حضور هوادارانشون در بازی‌های خانگی شدن.
استادیوم ما فکر می‌کنم بهترین استادیوم ایرانه که مسئولان AFC همه لذت برده بودن از این همچین استادیوم. امکاناتمون بهتر اوناست، شرایطمون که برای اینکه بتونیم بازی با تماشاگر برگزار کنیم بهتر از اوناست.
هر ورزشگاهی که زیر ساخت و شرایط موجود رو در رابطه با فروش بلیت الکترونیک و کنترل دو دوز واکسن داشته باشه و شورای تامین استان هم بنا به شرایط هر استان تشخیص بده که شرایط حضور تماشاگران هست، میتونن که تا سقف 30% حضور رو داشته باشن.
شهرآورد 98 26 اسفند با حضور هواداران در 30% سکوهای ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
از همکار گزارشگرم آقای علی مردانی تشکر میکنم به خاطر ارسال این گزارش. یه نکته که وجود داره اینه که همطور که در صحبت‌های محرم نویدگی هم شنیدید، در همین بحث سوکی سرمربی تیم فوتبال سپاهان، بعضی از باشگاه به این موضوع اعتراض کردن، یعنی برگزاری این مسابقه با حضور تماشاگر و مدعی هستن که حقشون تضییع شده. از جمله باشگاه سرطنفت آبادان هم به جمع باشگاه‌های معترض به تصمیمی پیوست که آقای سجادی اون رو اعلام کرد، وزیر محترم ورزش و جوانان، و به نظر میرسه که اون داستانی که آقای درویش مدعی شده بود که باید 70-30 باشه منتفی است و همون 50-50 خواهد بود، ولی بعد ببینیم سازوکار ورود تماشاگران چطور تنظیم میشه برای اینکه مشکلی پیش نیاد برای برگزاری این مسابقه و تعداد بیشتر از اون چیزی که اعلام شده نشه.
روی خط ورزش هر روز با شما، شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش.
www.radioiran.ir
با این موسیقی زیبا که آقای فیاضی انتخاب کرده میخواییم بریم به سراغ بخش فوتبال در آن سوی مرزها. اما قبل از مرور بازی‌های دیشب لیگ قهرمانان اروپا بشنوید یک بسته صوتی رو درباره دوگانه ورزش و سیاست در کشورهای غربی.
خبر کوتاه اما بسیار مهم.
فیفا
و یوفا در بیانیه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را از شرکت در تمامی رقابت‌های بین‌المللی محروم کردند. فقط شروع درگیری بین روسیه و اوکراین کافی بود تا میزبانی دیدار نهایی جام باشگاهی اروپا هم از روسیه گرفته و به پاریس واگذار شود.
این نشون میده که سیاست‌های فیفا، AFC، یوفا همش گزینشیه. اصلاً سیاست‌های ورزش گزینشیه. یعنی یه مافیایی روی ورزش تسلط دارن و بر اساس منافعشون عمل میکنن.
ورزش همیشه بهانه دیپلماسی صلح برای سیاسیون بوده است. نمونهش مسابقه پینگ پونگ میان دو کشور چین و آمریکا در سال 1971 میلادی است که توانست به تنش 22 ساله سیاسی آنها پایان دهد.
ماوز آفر کنوید دی ریگاردز اف دی چاینیز پیپل to the American people.
یا المپیک 1972 مونیخ که به نوعی پذیرش آلمان غربی در جامعه جهانی.
خون اوکراینی که رنگین‌تر از خون یمنی، رنگین‌تر از خون فلسطینی نیست. ما هم دردی می‌کنیم با مردم اوکراین. ما با تخریب زیرساخت‌ها، با جنگ و خونریزی مخالفیم هر جایی که می‌خواد باشه. این روشن باشه. ولی خب این در مورد یمنی هم صادقه، در مورد فلسطینی هم صادقه.
آرتوم زیوبا کاپیتان تیم ملی فوتبال روسیه در صفحه شخصیش نوشت:
هر چند من یک روس هستم اما با هر جنگی مخالفم. چرا همه فریاد میزنن که ورزش باید از سیاست جدا باشه، اما در اولین فرصت وقتی صحبت از روسیه میشه این اصل کاملا فراموش میشه.
عملکرد این روزهای نهادهای بین المللی مدعی صلح و جدایی سیاست از ورزش مصداق کامل یک بام و دو هواست.
اما کارشناس این بخش برنامه که شنیدید و این بسته صوتی ها جناب آقای حمیدرضا آصفی بود، سخنگوی محترم سابق وزارت امور خارجه کشورمون که خب به فوتبال هم بسیار علاقه‌منده و مدتی هم حتی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران بود. بریم سراغ بازی‌های دیشب رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در ورزشگاه آنفیلد شهر لیورپول انگلستان. تیم فوتبال لیورپول با یک گل مغلوب اینتر میلان شد با گل مارتینز در دقیقه 62 و البته این گل کفاف نداد برای صعود نراتزوری‌ها مرحله بعدی رقابت‌های لیگ قهرمانان، چون در بازی رفت تیم اینتر 2-0 مغلوب تیم لیورپول شده بود و بدین ترتیب تیم اینتر اولین تیمی لقب گرفت که توانسته در فصل جاری در ورزشگاه آنفیلد برابر لیورپول به پیروزی برسه. ضمن اینکه مارتینز هم بعد از 490 روز اولین گل خودش رو در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا برای تیم اینتر به ثمر رسوند. در آلیانز آرنای مونیخ تیم فوتبال بایر مونیخ آتش بازی به راه انداخت و نگاه ها رو به سمت خودش خیره کرد. با برد جالب توجه 7-1 مقابل تیم ردبول سالزبوری اتریش در شبی که روبرت لواندوفسکی 3 گل زد و چند حد نصاب رو جابجا کرد. البته 2 گل این بازیکن لهستانی از روی نقطه پنالتی به دست آمد. 2 گل توماس مولر، 1 گل سرژ گنابری و 1 گل از لروی سانه در مقابل تک گل کیارگارد در دقیقه 70 نتیجه بازی رو به سود مونیخی ها رقم زد تا تیم فوتبال بایر مونیخ با این برد خیره کننده 7-1 به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان برسه. با درخشش در بازی دیشب لواندوفسکی 33 ساله از حد نصاب گرد مولر در تعداد گل‌های اروپایی عبور کرد و به حد نصاب 68 گل در تیم فوتبال بایر مونیخ رسید در 77 مسابقه این تیم. ضمن اینکه اولین بازیکن در فوتبال اروپا است لواندوفسکی که توانسته در فصل جاری بیش از 40 گل رو در مسابقات مهم و معتبر گوناگون به ثمر برسونه و تیم فوتبال بایر مونیخ هم برای چندمین بار توانست که در یک مسابقه لیگ قهرمانان به طور دقیق برای 7 بار پیروزی با اختلاف 7 یا بیش از 7 گل رو تجربه بکنه. اما امشب در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا 2 مسابقه دیگر در مرحله 1/8 نهایی برگزار خواهد شد. در دور برگشت این مسابقات مهم رئال مادرید با پاریس سن ژرمن بازی میکنه به دنبال جبران شکست 1-0 بازی رفت تیم رئال و منچستر سیتی هم با اسپورتینگ لیسبون.
روی خط ورزش رادیو ایران دات آی آر روی خط ورزش
در این بخش از برنامه دعوت میکنم گزارش بشنوید از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون و البته بازگشت آقای محمد بنا که به شایعه ها و شایعه ها پایان داد. ایشون مبنی بر قهر احتمالی از تیم ملی کشتی فرنگی. این بخش رو بشنوید.
امروز روز سوم اردو اولیه که شروع شده و 6 ماه مونده مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی، بینشون فکر کنم بازی‌های اسلامی باشه و فعلا تمرینمون شروع کردیم تا ببینیم نظر کادر فنی چیه قرار بکنیم که از مسابقات ازام شد. وضعیت اردو فعلا خدا رو شکر خوبه، همه دور هم جمع شدن یک دل و هم دل.
اولین جلسه تمرینیه که تمرین جدیه که تو سران انجام شد. خب طبیعتا ما نباید توقع داشته باشیم در اولین جلسه تمرینی شروع برنامه اردیمون بچه ها عالی باشن، ولی شکر خدا خوب بودن. این 6 ماهی که ما کارهای سختی داریم، خیلی مسابقه هست که درگیرش هستیم و همین بچه ها باید شرایطی رو وجود بیارن از نظر آمادگی که ما بتونیم تو همه این میدونا خوب شرکت کنیم. مسئله شرکتمون مهم نیست، مسئله خوب شرکت کردن.
گزارشی از رقابت تکواندو جام فجر تقدیم شما شنوندگان محترم میشه در این بخش از برنامه.
خانه تکواندو میزبان قدیمی ترین مسابقات بین المللی قاره آسیا است. مسابقاتی با حضور 253 تکواندوکار از 13 کشور.
فجر کمپتیشن
همه چیز خوب بود، مخصوصا داورا خیلی خوب عمل کردن و مثل گذشته من دیدم بسیار عالی برگزار شد.
دوره قبل خوب شرکت کننده ها کمتر بودن، این مسابقات خیلی سنگین تره، کشورهای دیگه بیشتر اومدن شرکت کردن.
به خاطر اینکه نسلی داره عوض میشه، سری بازیکن جوان اومدن، به هیچ عنوان پایین کار در نظر نگرفتیم انتخابیامونو. همینجا هم دوباره حکم و ملاک انتخابی رو داره، هر کسی که عملکرد بهتری داشته باشه جایگزین نفراتی میشه که عملکردشون ضعیف بوده باشه.
اما چهره خبرساز جام فجر امسال سرمربی پیشین تیم ملی ایران همراه با تکواندوکارای جمهوری آذربایجانه.
من خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها برگشتم به وطنم. همونجور که میدونید مسابقات امسال متفاوته، چون بسیاری از قهرمانان جهان المپیک شرکت کردن و کیفیت کار بسیار بالاست. شاید تعداد تیم‌ها کم باشه، ولی اونایی که باید میومدن اومدن.
خب این مسابقات امروز هم ادامه خواهد داشت و البته در بخش انتهایی گزارشی که شنیدید صحبت‌های آقای رضا مهمان دوست رو هم تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم. خب به عقربه های ساعت نشان دهنده اینه که باید برنامه امروز روی خط ورزش رو به اتمام برسونیم. ساعت 9 صبح خواهد شد تا ثانیه های دیگر و دوست خوبم آقای ایوان همتی گوینده محترم پخش داخل استودیوس برای اعلام برنامه های دیگر. ما از محضر شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنیم تا صبح فردا.
زنده باشین، خسته نباشین، خدا نگهدار.